سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. والی میدان وردک میگوید افراد عبدالغنی علیپور از حصه اول بهسود متواری شدند. نگرانی بزرگ از کمبود آب آشامیدنی، تنها 42% شهروندان افغانستان به این گونه آب دسترسی دارند. و سازمان عفو بین المللی از فدراسیون بین المللی فوتبال خواست تا بر قطر فشار آورد تا حقوق کارگران مهاجر در آن کشور را بهبود بخشد. پنج عصر با وقت افغانستان شد. به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمده. در بخش خبری ساعت من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان با شما خواهم بود. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که سلطان محمد سرور پیشکش میکنند.
وزیران خارجه ناتو درباره افغانستان با هم بحث و گفتگو می کنند. وزیر خارجه افغانستان رهسپار هند شد. بنده کمال خان پس فردا افتتاح می شود و سازمان عفو بین الملل از قطر می خواهد که وضعیت کارگران مهاجر را بهبود بخشد. تفصیل اخبار. در نشست وزیران خارجه ناتو درباره افغانستان نیز بحث و گفتگو خواهد شد. این نشست فردا سه‌شنبه و پس فردا چهارشنبه در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می شود. قرار است انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز رهسپار بروکسل شود. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا میگوید بلینکن با متحدان و یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو بحث و مشورت خواهد کرد. اعلامیه می افزاید که نگرانی ها درباره چین و روسیه و همچنین نقش ناتو در افغانستان، امنیت سایبری، مبارزه با تروریسم، تغییر اقلیم و مسائل دیگر در اجندای ملاقات ها در بروکسل جا خواهند داشت. فیلیپ تی ریکر سرپرست معاونت وزارت خارجه آمریکا در امور اروپا و یورو ایشیا در آستانه سفر بلینکن به بروکسل گفت که واشنگتن به مشوره نزدیک با متحدان ناتو و دیگر شرکا در مورد حضور نظامی در افغانستان متحد می باشد. وزیر خارجه افغانستان رهسپار هند شد. محمد حنیف اسمر در یک سفر 3 روزه امروز به دهلی نو رفت. گران هباد سخنگوی وزارت خارجه درباره هدف این سفر به رادیو آزادی چنین گفت:
هدف از این سفر تقویت روابط دو جانبه و اجماع منطقه‌ای پیرامون صلح افغانستان خواهد بود.
اعلامیه وزارت خارجه افغانستان افزایش همکاری ها در راستای مبارزه مشترک با تروریسم و جرایم سازمان یافته در منطقه هدف دیگر این سفر آقای اسمر را عنوان می کند. وزیر خارجه افغانستان با همتای هندی خود جی شنکر و دیگر مقام های بلندپایه هند از جمله اجیت دوال مشاور امنیتی ملی ملاقات می کند. مراسم افتتاح بند کمال خان در نیمروز که برای امروز برنامه ریزی شده بود به تعویق افتاد. مقامات محلی نیمروز درباره علت تأخیر چیزی نگفتند، اما می گویند که این مراسم با اشتراک رئیس جمهور روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. رحمت الله عمری والی نیمروز در مورد این بند به رادیو آزادی چنین گفت:
دیوار استنادی این بند 16 متر ارتفاع داره. 2788 میلیون متر مکعب آب را میتونن که ذخیره بکنن. در پهلو از این بند میتونن که 9 مگاوات برق تولید بکنن.
بند کمال خان در ولسوالی چهاربرجک نیمروز 10000 هکتار زمین را آبیاری خواهد کرد. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال از فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال می خواهد که قطر را که جام جهانی سال 2022 را میزبانی می کند زیر فشار قرار دهد تا وضعیت کارگران مهاجر را بهبود بخشد. اعلامیه امروز این سازمان گفت که قطر در 4 سال گذشته و بعد از اینکه امتیاز میزبانی این جام را کسب کرد با یک سلسله اصلاحات رو آورده که اکثر درست تطبیق نمی شود و از هزاران کارگر مهاجر هنوز هم سوء استفاده صورت می گیرد. جیانی انفانتینو رئیس سازمان عفو بین الملل در یک نامه 4 صفحه‌ای از فدراسیون جهانی فوتبال خواسته که با اقدامات عاجل و ملموس باید اطمینان حاصل کند که میزبانی جام جهانی یک میراث مثبت دائمی برای همه کارگران مهاجر به جا بگذارد. اکثریت کاروبار و فعالیت اقتصادی در قطر توسط 2 میلیون کارگر مهاجر از کشورهای آسیایی و آفریقایی به پیش برده می شود. استرازنکا شرکت دواسازی برتانوی سویدنی میگوید یافته‌های یک آزمایش پیشرفته واکسن ضد کرونا این شرکت در آمریکا نشان می‌دهد که این واکسن 79% مؤثر است. در این آزمایش در ایالات متحده 30,000 نفر داوطلبانه اشتراک کردند. استرازنکا امروز گفت که واکسن ساخت این شرکت در وقایع از علائم کرونا 79% و در وقایع از موارد شدید بیماری و بستری شدن 100% مؤثر است. و سارنوالان ژاپنی دو آمریکایی را به ارتباط فرار کارلوس اوگوسن رئیس سابق شرکت موتورسازی نیسان به لبنان متهم کرد. سارنوالان در توکیو از مایکل تیلور و پسر وی پیتر تحقیقات می کنند. آنها اوایل ماه جاری از آمریکا به ژاپن مسترد شدند. سارنوالان گفتند که این پدر و فرزند امروز به همکاری در فرار یک مجرم رسمان متهم شدند. آنها از دوم مارچ به این سو در یک توقیفگاه در توکیو بسر می برند. بیش از 99% کسانی که در ژاپن به محاکمه راجع می شوند مقصر شناخته می شوند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 5:06 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، والی میدان وردک میگوید افراد عبدالغنی علی پور از سه اول بی‌سود متواری شدند. نگرانی بزرگ از کمبود آب آشامیدنی صحی، تنها 42% شهروندان افغانستان به این گونه آب دسترسی دارند.
اکثر مردمی که به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند در قریه‌ها و دیهات زندگی میکنند و اینا از عموما از آب‌های جویچه و دریاچه استفاده میکنند.
شکایت بیجا شده های ولایت کندوز، زمین های زراعتی، باغ‌ها و خانه هایشان به میدان جنگ مبدل شده.
از هر دو طرف سلیما فایل میشه، ما بل و دست میبینن که همی کاریگر است ولی ما را اجازه نمیدن که ما در زمین خود کار کنیم.
افزایش رسانه های آنلاین، خطر سقوط برای رسانه های چاپی.
سال هاست که ما در بلخ شاهد کدام نشی که بتانه متواتر و دوامدار با یک سابقه خوبتر به چاپ برسن نداریم.
سازمان عفو بین المللی از فدراسیون بین المللی فوتبال خواسته تا بر قطر فشار آورد تا حقوق کارگران مهاجر در آن کشور را بهبود بخشد. در نیمه دوم برنامه های امنیت محیط زیست سالم و همچنان ورزش نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. حالا 5:08 به وقت افغانستان است. می پردازیم به گزارش های خبری در این برنامه. والی میدان وردک می گوید افراد عبدالغنی علی پور از سه اول بی‌سود متواری شدند و قرارگاه مرکزی و برخی پوسته های آنها از بین برده شده است. وزارت دفاع افغانستان تایید می کند که هنوز هم عملیات در برابر علی پور ادامه دارد. چند روز پیش یک هلیکوپتر وزارت دفاع ملی در ولسوالی بی‌سود ولایت میدان وردک هدف قرار گرفت که در نتیجه 9 تن به شمول 4 پیلوت کشته شدند. وزارت دفاع گفته است که این هلیکوپتر از سوی افراد مصالح علی پور هدف قرار گرفته. هرچند تو هنوز فرمانده علی پور تایید نکرده که در سقوط این هلیکوپتر دست دارد یا نه، اما این را گفته است که هنگام جنگ و درگیری هر چیز واقع شده میتواند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از سقوط یک چرخبال وزارت دفاع ملی در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک، عملیات نظامی در برابر آنچه که حکومت عاملان این رویداد میخوانند ادامه دارد. عبدالرحمن طارق والی میدان وردک روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر علی پور فرمانده محلی که متهم به سقوط این چرخبال نظامی است، همراه با افراد مصالحش از اس اول بهسود متواری شده است و عملیات برای جستجوی وی از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ادامه دارد. در همین حال وزارت دفاع ملی افغانستان ادامه عملیات را تایید کرده و میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور شب گذشته یک ذخیره‌گاه بزرگ مملو از مواد انفجاری را کشف و از بین برده است. روحلا احمدزی سخنگوی این وزارت در مورد گفت:
شب گذشته ما در ولسوالی بهسود یک دیپوی کلان از اسلحه و مواد انفجاری را از بین بردیم. در ضمن از او همکارای ما در تلاش هستند تا مواد کمکی را بر افراد ملکی که در مساحه قرار دارن و در اونجا بود و باش دارن در این تلاش هستیم مواد کمکی برشان برسه و برشان توضیح شود.
اما تا هنوز تایید نشده است که این دیپوی مهمات مربوط کی بوده است. آقای احمدزای همچنان گفت که بررسی های وزارت دفاع نشان می دهد که این چرخبال از سوی افراد مربوط به علی پور هدف قرار گرفته و سقوط داده شده است. وی تأکید کرد که وزارت دفاع انتقام سربازان خود را می گیرد و به عاملان این رویداد جزا می دهد. اما وی نگفت که در نتیجه این عملیات به چه تعداد افراد تلفات وارد شده است. اما وزارت دفاع ملی روز گذشته در اعلامیه گفته بود که در نتیجه عملیات هوایی نیروهای اردوی ملی 12 تن از افراد علیپور کشته شدند. ادعایی که از سوی علیپور و نزدیکانش تایید نشده است. تلاش کردیم در این مورد با افراد نزدیک با علیپور هم صحبت کنیم، اما تماس های ما با افراد وی برقرار نشده و تلفن هایشان خاموش بود. اما عبدالغنی علی پور روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت
افغان در میگرد یا افغان در میگرد که یک وزیفت جنگی چی پیش آمدن یا سیاره سوکت میرسند یا نفر کشتا میسند یا افغان در میگرد یا افغان در میگرد یه خوص جای ما یک چیز معمول هست.
اما پیش از این سخنگوی این فرمانده افراد مصالحه غیر مسئول گفته بود که ممکن این چرخبال از سوی افراد آنان هدف قرار گرفته باشد. در این رویداد 9 تن جان باختند که از این میان 4 تن آنان پیلوتان نظامی و 5 تن دیگر سربازان بودند. این رویداد شب چهارشنبه به وقوع پیوست. از سوی دیگر امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در صفحه فیسبوک خود نوشته است که در شب رویداد هیچ عملیات از سوی نیروهای امنیتی پلان نشده بود. وی گفته است که به این رویداد رنگ قومی دادن کار نادرست است و هیچ گونه اساس هم ندارد. آقای صالح در ادامه نوشته است که هیچ وقت به نیروهای امنیتی و دفاعی چه پنهانی و یا چه هم آشکارا دستور عملیات بر هیچ قومی دادن نشده است و نه هم در آینده داده می شود. در این حال شماری از اعضای شورای ملی افغانستان از حکومت و فرمانده علیپور می خواهند که این مسئله را از راه گفتگو حل کنند. عبدالغنی علیپور در ماه قوس سال 1397 به اتهام فعالیت‌های مصالحانه در کابل بازداشت شد، فعالیت‌هایی که وی هدف از انجام آنها را تامین امنیت مردمش خوانده است. اما پس از تظاهرات و جنجال‌ها در پایتخت در واکنش به این مسئله، علیپور با میانجیگری و ضمانت سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری از بند آزاد گردید.
آرزوهای قرن.
یانوش هستم از ولایت پروان. در قرن نو هجری شمسی، در این قرن در قدم اول می خواهم تحصیلات خود را ادامه بدم، به سطح مستری و دکترا و به علم و دانش خود بیفزایم، و در قدم دوم از طریق علم و دانش خود می خواهم به حیث جوان فعال برای مردم خیش و جامعه خیش مصدر خدمت شوم و بتوانم به حیث یک فعال جامعه هر آنچه علوم و تحصیلات که در دانشگاه و سایر نهادهای تعلیمی آموختم در راستای خدمت گذاری برای مردم را دیدم که دههای زیادی هستند در دشواری های زیادی به سر میبرند مصدر خدمت شوم. زندگی کودکان ما در افغانستان در شرایط فعلی اگر ادامه داشته باشد خیلی دشوار است. اگر در افغانستان صلح بیاید ما زندگیشان بسیار خوشبین هستیم که بسیار به خوبی به سطح خوب و آرامش کامل زندگی میکنند.
آرزوهای یک جوان در ولایت پروان در قرن پیشرو. حالا ساعت 5:14 به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز 22 مارچ روز جهانی آب است. از این روز در حال در سر تا سر جهان تجلیل می شود که بر اساس یافته های اداره توسعه بین المللی امریکا USA تنها 42% شهروندان افغانستان به آب آشامیدنی صحی دسترسی دارند. بر اساس آمار سالانه 85,000 کودک زیر 5 سال در نتیجه بیماری اسهال در افغانستان جان می دهند. بیشتر در این گزارش.
بر اساس یافته های اداره انکشاف بین المللی امریکا یا USAID تنها 42% شهروندان کشور به آب آشامیدنی صحی دسترسی دارند. با وجود تلاش های حکومت و نهادهای کمک رسان هنوز هم درصد بزرگی از مردمان کشور از آب غیر صحی استفاده می کنند. بر اساس سروی که از سوی این اداره در ماه جون سال 2020 میلادی منتشر شده، دسترسی به آب آشامیدنی صحی در ولسوالی ها و قریه های دوردست تنها 27% است و 73% از آب‌های غیر صحی برای نوشیدن و پخت و پز استفاده می‌کنند. وزارت صحت عامه کشور می‌گوید دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی صحی در بیشتر نقاط کشور به خصوص قریه‌ها سبب انتشار بیشتر بیماری‌های ساری و افزایش مرگ و میر میان کودکان خردسال شده است. عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه:
هنوز هم تعداد کثیر از هموطنان ما به آب صحی دسترسی ندارند. استفاده از آب غیر صحی موجب مشکلات جدی در نزد هموطنان ما میشه و انتشار امراض ساری میشه و اکثر مردمی که به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند در قریه‌ها و دیهات زندگی میکنند و این از عموما از آب‌های جویچه و دریاچه استفاده میکنند.
نظر به آمار سروی که اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا منتشر کرده، سالانه 85,000 کودک زیر 5 سال در نتیجه بیماری اسهال میمیرند. این در حالی است که افغانستان با شعار به آب ارزش دهید به استقبال از روز جهانی آب میرود. احمد ویس بسیری معین تکنیکی اداره تنظیم امور آب موزل کمبود آب آشامیدنی صحی را میپذیرد، اما میگوید سهم ساختن سکتور خصوصی برای تامین آب آشامیدنی صحی برای شهروندان امیدواری ها را برای افزایش دسترسی شهروندان به آب آشامیدنی صحی افزایش داده است.
آنکه چالش های بزرگ فرارای مدیریت آب در افغانستان وجود دارد، ما تلاش میکنیم تا این چالش ها را به فرصت های ممکن تبدیل کنیم. تلاش اداره ملی تنظیم امور آب این است تا منابع اقلی که با دسترس ما قرار بگیرد بتوانیم در روی پروژه های عامل منفعه سرمایه گذاری بکنیم تا بازدهی قابل ملاحظه برای ما داشته باشد.
با این همه آنچه نگرانی های بیشتر را در پیوند با عدم دسترسی به آب آشامیدنی برانگیخته است، زمستان خشک سال 1399 بود که نهادهای کمک رسان و حکومت برای یافتن راه های رسیدگی به این موزل آستین برزدند تا درصدی از شهروندان که به آب آشامیدنی صحی دسترسی دارند کاهش نیابد.
آرزوهای قرن.
نام جمیل است، باشنده شهر پلخمری هستم. در قرن 15 ما آرزو داریم که وطن ما از این بدبختی ها نجات پیدا بکنه، هیچ اولاد یتیم نشه، هیچ بیگناه خونش نریزه. فقط آرزوی ما صلح هست. خب اگر در افغانستان صلح پایدار باشه، معلوم دار است که آینده اطفال ما خیلی اگه آینده روشن خوب می باشه. خدا کنه که جنگ و بدبختی از کشور ما دور شود، که اولادای ما تابوتانه درست تحصیل بکنه، درست تعلیم و تربیه بیاموزه. اینمی آینده افغانستان، اینمی اطفال امروزی می رقم می زنه. اگر اینا آینده خوب در نصیبشان شود، انشالله که افغانستان هم از بدبختی ها نجات پیدا می کنه.
آرزوهای یک باشنده پلخمری مرکز ولایت بغلان. حالا هم 5:18 به وقت افغانستان شد. تا دقایق بعد برایتان خواهیم گفت که در بلخ به خاطر افزایش رسانه‌های دیجیتالی و آنلاین فعالیت رسانه‌های چاپی در حال سقوط است. همچنان شما را به سازمان، البته به واکنش سازمان عفو بین الملل در برابر فدراسیون بین المللی فوتبال هم خواهید شنید که خواسته تا بر قطر میزبان جام جهانی فوتبال سال 2022 به خاطر افزایش و بهبود حقوق کارگران مهاجر البته فشار بیاورد. در این مورد هم تا لحظات بعد و سرخط خبرهای افغانستان و جهان در ساعت 5:30 از رادیو آزادی. اما پیش از اینها، خانواده های بیجا شده در کندوز از مسئولان می خواهند که زمینه برگشت آنها را به مناطق اصلیشان فراهم کنند. به گفته بیجا شده ها، زمین های زراعتی، باغ ها و خانه هایشان به میدان جنگ مبدل شده و اکنون در شهر هم با مشکلات روبرو هستند. مسئولان در مورد چی می گویند؟ در این گزارش:
در ولایت کندوز خانواده هایی که به دلیل تشدید جنگ از مناطق اصلیشان بجا شدند میگویند که خانه ها، باغ ها و مزرعه هایشان به خط مقدم جنگ بین نیروهای افغان و طالبان مبدل شده. رحمت الله 50 ساله یکی از هزاران نفری است به تازگی از خانهش از یک منطقه نامن به شهر کندز بجا شده.
یک تن از باشندگان ولسوالی خانواد کندز هستم، منطقه نواباد. دائما خط اول جنگ می باشه. در این ساحه شما معلومات داشته باشین، زمین های زراعتی از باغ است و در مجموع مردم با مالداری و دامداری مصروف هستند. تمام باشندگان این ساحه با مشکلات جدی مواجه هستند، نمیتونن که به زمین هایشان رسیدگی کنن و ما خواهش داریم که حداقل یا جنگ توقف کنن و اینکه بگذارن تا مردم به کشت و کار خود برسن.
رحمت الله میگوید اگر طرف های درگیر جنگ آتش بس نکنن، مزرعش بی حاصل خواهد ماند. مثل رحمت الله هزاران نفر بجا شدن. شاه محمد 46 ساله با خانواده 15 نفریش از یک سال پیش بر اثر جنگ از حومه شهر کندز از منطقه شینواری ها بجا شده. او میگوید که در قریه مشغول دهقانی و مالداری بود و زندگی خوبی داشت، اما حالا با مشکلات جدی اقتصادی روبرو است. شاه محمد از چشم دیدش میگوید
دمی دمی سر خط زمینم است. او طرف شاه می از اختار میده که زمینا نگر که اوگار میشی، طرف یا اختار میده که زمینا نبره. سرمایه که ما داشتم نمی دمی تخم خریدم یا پاش دادم، امیر خدمتش نکنم کد پاش نتمی حاصل میده. وقت زمینه کار شرکت تو نداری، وقتی که خودم یک کار زمینی شما ساید میکنم، دیقانی میکنم، دو تو مرا نمیمونی، خای چی کنیم؟ ما گشنگی بمریم، مجبور ما گدایی کنیم دیگه، کار خود نیست.
فضل رحمان 45 ساله یکی از باشندگان منطقه گنبد ولسوالی امام صاحب کندز از مشکل مشابه سخن میگوید.
زمین ما در خط اول جعبه است، زمین ما فعلا بوره است. وقتی که ما مرد کار میبریم یا خود ما میریم سر کار، از هر دو طرف سر ما فایل میشه. ما بل و دست میبینن که همی کاریگر است، ولی ما را اجازه نمیدن که ما در زمین خود کار کنیم. ما از دولت هم تقاضا داریم که اینا به هر طریقی میشه به صلح برسه و به مخالفین به طالبا هم با اینا اکسل کنه. طبقه دهقان بسیار خسارمند شده. چیزی که جنگ هست سلامی زمین های زراعتی است.
برخی از بجاشدگان میگین بارها صدا بلند کردن، اما هنوز کسی به دادشان نرسیده. اسمت الله مرادی سخنگوی والی کندز در صحبت با رادیو آزادی گفت نهادهای امنیتی سخت تلاش دارند که زمینه بازگشت بجاشدگان را به مناطق اصلیشان فراهم کنند.
یعنی ما از هر طریق فشار میاریم تا مردم پس به خانه های خود برگردانند، که در این اواخر یک طرح هم سرش کار میکنیم تا که مردم از خانه هایی که بجا شدن کمک ها دریافت کردن، صرف یک زمینه سازی میشه که پس به خانه های خود برگردانند.
مقام های محلی کندز میگن که بیش از 20,000 خانواده پارسال بر اثر جنگ و نامنی ها ساحات مختلف این ولایت بجا شدن و هم اکنون در ساحات گوناگون این ولایت از جمله در شهر کندز به سر میبرند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
فردا اجلاس وزیران خارجه ناتو در بروکسل برگزار می شود. منشی عمومی ناتو لحظات پیش در یک نشست خبری آنلاین حضور یافت و پیام‌های به طالبان داد. مصطفی صدیقی نشست خبری منشی عمومی ناتو را دنبال کرده و همین حالا در استودیوس. آقای صدیقی چی گفت منشی عمومی ناتو؟
یکی از پیام‌های روشنه که یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو و طالبان فرستادی بود که گفت انتظار دارن که طالبان به جایی که حملات بهاریشان را آغاز بکنن، خشونت ها را کاهش بدن، چرا که از دید استولتنبرگ هر تلاش واقعی صلح باید مبتنی بر کاهش خشونت ها باشه. یک بخش از سخنانش را در امی مورد میشنویم.
When it comes to this spring in particular, of course what we expect is that Taliban does not launch any spring offensive. Because what we need to see is the opposite, not the spring offensive, but reduction in violence.
سلطنبرگ همچنان گفت که انتظار دارن که طالبان به طور روشن نشان بدن که هر نوع حمایت از القاعده و دیگر گروه های تروریستی بین المللی را قطع کردند. او افزود که این موضوع یکی از موارد است که در نظر خواهند گرفت در مورد تصمیم گیریشان درباره آینده حضور نیروهای ناتو در افغانستان. شما در جریان هستید، در حال است که ضرب العجل خروج نیروهای آمریکایی نزدیک میشه. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در ماه فوریه پارسال با طالبان در دوحه قطر به توافق رسیده بود و طبق او توافق تمامی نیروهای آمریکایی باید تا اول ماه می امسال از افغانستان بیرون شوند، به شرطی که طالبان به وعده های مبارزه با تروریسم وفا کرده باشند، که در همین مورد استولتنبرگ گفت که باید طالبان به روشنی را نشان بدن که چنین کردن. طالبان از اداره جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا خواستند که توافق دوحه را به گونه کاملش تطبیق بکنه، اما از طرف می دانیم که جو بایدن به تازگی در مصاحبهش با ای بی سی نیوز گفت که خروج تمامی نیروها تا ضرب الاجل ماه می امسال ممکن اما دشوار خواهد بود. همچنان می دانیم که همونطور که گفتین نشست وزیران خارجه ناتو فردا در بروکسل آغاز میشه و دیده شوه که در مورد کاهش خشونت ها و همچنان در مورد روند صلح افغانستان چه بحثایی خواهد شد. اما آنچه معلوم است که نشست در راه است در ماه اپریل در استانبول ترکیه و حکومت افغانستان و حامیان بین المللیش همشان خواهان کاهش خشونت ها هستند. دیده شود که طالبان به این اظهارات استولتنبرگ و این خواسته های فعلی چه خواهند گفت؟
تشکر. بدون شک 40 روز تا تاریخ مانده که باید نیروهای ایالات متحده آمریکا بر اساس توافق پارسال افغانستان را ترک کنند، اما تا هنوز هم ایالات متحده مشغول بازنگری توافق واشنگتن با طالبا هست. شنوندای عزیز، در مورد اجلاس فردای وزیران خارجه ناتو در برنامه‌های فردا صبح برایتان جزئیات بیشتر خواهیم داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در بلخ به خاطر افزایش رسانه‌های دیجیتالی، فعالیت رسانه‌های چاپی در حال سقوط است. ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ گفته که ضعف اقتصادی در رسانه‌ها، شیوع ویروس کرونا و افزایش روزافزون رسانه‌های آنلاین باعث شده تا رسانه‌های چاپی خوانندگانشان را از دست بدهند. جزئیات در این گزارش.
مقام‌ها در بلخ رشد روزافزون اطلاع رسانی دیجیتالی را آزمون بزرگ فراراه رسانه‌های چاپی در این ولایت شمال افغانستان می‌دانند. اکنون کار به جایی کشیده که بلخ از 4 سال به این طرف به روزنامه چاپی شده است. متی‌الله کریمی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ است. او میگوید رسانه‌های چاپی در افغانستان پیشینه تاریخی دارند، اما اکنون از رونق افتاده‌اند، عمدتاً به خاطر رشد رسانه‌های آنلاین. کریمی بیشتر میگوید
نسبت مشکلات اقتصادی بعد اینها از نشر باز ماندن و حالتی تعلیق قرار دارن. یک تعداد کمیشان که حدود 3 الی 4 نشری که اونم موقوتاً بعضی وقت چاپ میشه و یک دو هفتنامه است که هفتنامه بیدار دولتی است و هفتنامه خورشید هم یکی از بخشای خصوصی پیش میبرن.
او میگوید در بلخ 18 رادیو، 10 تلویزیون و بیشتر از 2 آژانس خبری آنلاین فعالیت میکند، اما رسانه‌های چاپی در بلخ اکثراً به شکل هفته‌نامه، ماه‌نامه و یا هم فصل‌نامه با تیراژ کم به چاپ می‌رسد. مثلا هفته‌نامه د بلخک و هفته‌نامه خورشید. مبین سایی مسئول دفتر نای در زون شمال عوامل متعدد را برمی‌شمارد. ضعف اقتصادی صاحب امتیازان رسانه‌ها، محدودیت‌های ناشی از کرونا و کم توجهی دولت به رسانه‌ها در بلخ. او در ادامه گفت
وضع اقتصادی نامناسب مسئولین رسانه چاپی و عدم علاقمندی مخاطبین بر رسانه چاپی که خیلی استقبال نمیشه، اینا از دلایل بوده که ما نشریات چاپی در بلخ نداشته باشیم. سال هاست که ما در بلخ شاهد کدام نشری که بتونه متواتر و دوامدار با یک سابقه خوبتر به چاپ برسن نداریم، بجز از هفته‌نامه بیدار.
خانم سایی میگوید که به دلیل مساعد ساختن زمینه چاپ در مطابق دولتی با هزینه کمتر، روزنامه‌های چاپی هم میتوانند در کنار وبسایت‌های خبری آنلاین در بلخ دوباره فعال شوند. در عصر حاضر ظهور و رشد سراسام آور رسانه های دیجیتالی سبب شده که نه تنها در افغانستان بلکه در نقاط مختلف جهان فعالیت رسانه های بومی به خصوص رسانه های چاپی متاثر شود. سال هاست که حتی معروفترین رسانه های چاپی جهان مثل روزنامه نیویورک تایمز و هفتنامه شپیگل آلمان در کنار حفظ فعالیت چاپی به اطلاع رسانی دیجیتالی رو آوردند. اما استفاده از محتویات برخی از روزنامه های آنلاین جهان مثل نیویورک تایمز رایگان نیست و خوانندگان می توانند در بدل پرداخت یک مقدار پول معین به صورت ماهوار یا سالانه از محتویات آن روزنامه ها استفاده کنند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پنجونیم با وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، سپاسگزار هر یکتان که تا این دم با ما هستید. حالا هم سلطان محمد سرور با ما و شماست، این بار با فشرده خبرها تا این ساعت.
سرمنشی ناتو از طالبان می خواهد که عملیات بهاری را آغاز نکنند بلکه خشونت را کاهش دهند. وزیر خارجه افغانستان رهسپار هند شد. بنده کمال خان پس فردا افتتاح خواهد شد. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال از فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال می خواهد که قطر را که جام جهانی سال 2022 را میزبانی می کند زیر فشار قرار دهد تا وضعیت کارگران مهاجر را بهبود بخشد. یافته های یک آزمایش در امریکا نشان می دهد که واکسن آسترازنکا 79% مؤثر است. و سارانوالان ژاپنی دو امریکایی را به ارتباط فرار کارلوس اوگوسن رئیس سابق شرکت موترسازی نیسان به لبنان متهم کردند.
سپاسگزار شنونده عزیز که با رادیو آزادی همراه بودید. گزارش داشتیم در مورد درخواست سازمان عفو بین الملل از فدراسیون بین المللی فوتبال که بر قطر فشار آورد تا حقوق کارگران مهاجر در آن کشور را بهبود بخشد. اما نسبت کمبود وقت این گزارش حالا از نشر باز میماند و در مجله های خبری 6 و 6.5 این را بشنوید از موج‌های رادیو آزادی. حالا نوبت نشر دو برنامه هفتوار ماست. نخست برنامه امنیت و محیط زیست سالم، بعد دنبال آن برنامه هفتوار ورزش خواهد آمد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. خریدن وسایل خشونتزا مانند تفنگ و تفنگچه پلاستیکی برای آینده کودکان تا چه حد خطرناک است؟ چه باید کرد تا کودکان به این گونه وسایل علاقمندی نشان ندهند؟ در برنامه این هفته حقوق طفل از ضررهای خریدن وسایل بازی نظامی برای کودکان حرف میزنیم. در آغاز گزارش تقدیم می شود و بعد از آن این موضوع را از دید روانشناسی و بحث می گیریم. با ما باشید. تفنگ و تفنگچه پلاستیکی یکی از بازی‌های محبوب کودکان در افغانستان است و کودکان دوست دارند با این گونه وسایل بازی کنند. شهرام یکی از دکانداران شهر کابل است و میگوید که بیشتر اطفال به تفنگ و تفنگچه‌های پلاستیکی که در دکانش به فروش می‌رسد علاقه مندن.
مشتری خودش خوش میکنه که با مشوق می طفل شوق میکنه می مترک بتمره یا خود طفل می یک با سامان بازی بده که برای طفل خوش کنه. باز ما پرسیدم میگم چند سال است؟ بسنش گفته باز طبق مسنش ما براش میتیم که اینی چیز براش خوب است. زیاتر اطفال که من خود زیاد تفنگچا را خوش میکنن، قطرها را زیاد در گودی خوش میکنن، قصب خوش میکنن.
فریبا باشنده شهر کابل به این باور است که باید به ذوق و علاقه کودکان احترام داشت و هر گونه وسایل بازی را که آنها دوست دارند
باید برایشان خرید.
ما دو دانه خواهرزاده دارم که ایچی هستن، طفل هستن و بعد امی تفنگچه پلاستیکی و چاقوی پلاستیکی زیاد علاقمند هستن و طفل هستن، نمیشه که ما مشوق ذوقی را کوه دارن ما او را از بین ببریم و موچسایی را که خوش دارن ما نبریم. اولش خودم ما طفل بودم، دختر هستم و به گودی علاقه داشتم. اون بچه هستن به تفنگچه و سامانای بازی که میخواین امروز بازی کنن علاقه دارن، مثل تفنگچه، و نمیشه که بالای ذوق از او آدم پا بگذاره و نتانه بر از او یگان سویره. و اگه برشان نگیریم جگرخون میشن، مریض میشن، ما نمیتانیم که مریضیشان ببینیم، ما مجبور هستیم که برش از مو وسایلکشان برشان بگیریم.
اما آرزو فارغ التحصیل پوهنزه حقوق و علوم سیاسی یکی از فنتونهای خصوصی، عرفهای فریبا را رد کرده، میگوید که کودکان را نباید تشویق کرد تا به وسایل بازی که خشونت‌زا هستند علاقه‌مند شوند.
امروز تفنگچه ساختگی میخرن، سبا روز که شد یا به اصلی تبدیل میشه، مزی از زورا میچشن کوگار میشه. ما چشم دیده خدا برات میگم، یک بچه که همسایه ما بود و ایره گرفتن ابرای تفنگچه پلاستیکی تهدیدش کردن، برادر خودم آمد برخلاف از او کرد، رفت چیز اصلی را گرفت، چاقوی اصلی را گرفت، رفت که من میرم اونمو بچه را میزنم. اینوی باعث شد که تشویق شد که او امرای پلاستیکی مرا زدم، من قوگار شدم، مگه امرای اصلی بزنم زیادتر از او اوگار میشه. چشم دید خودم است.
فیروز احمدی کارمند یکی از دوایر دولتی قسم میکند که چگونه چشم یکی از کودکان امسایهشان توسط مرمی های تفنگچه پلاستیکی آسیب دیده است.
من خودم شاهد اون یکی از این موارد بودیم، در مورد تفنگچه هایی هست که اون نخوتی مرمی دارن، مثلا نخوت واری است که اونا اصابت کرده بود به یکی از همسایه های ما بود، یک طفلش حتی چشمی از او به اندازه آسیب پذیر شده بود که او پدر مادری از او هم که از نظر اقتصادی اونو ضعیف بود و زیاد شدن و به پاکستان بردن، در اونجا هم جور نشد، آله همون چشمی از او گل خورده و به حساب انداخته شده، دیدی از او آل نمیبینه بیخی.
خانواده ها به این باورند که باید به جای وسایل خشونت‌زا برای کودکان وسایل را خریداری کرد که آموزشی باشد. شبانه که مادر یک فرزند است در این مورد گفت:
اکثریت فامیلا زمانی که سالگیره میشه یا عید میشه زیادتر توفه و عدیهشان نمی است که بر اطفالشان از وسایل جنگی استفاده میکنن، میارن برشان تفنگچه، از قبیل تفنگچه، تیارای جنگی، این نمی خودش یک خشونت است. از وسایل مثل موترک است، وسایل توپ است، و چیزای تشویقش کنن کنم و با زمانی که بانم کلان شوه برازی ها یک قسم چیز نشه، تشویش برشان پیش نبیاید که وقتی تفنچه دادشان در کودکی میتر در جوانی خوب تبنده که با پدر مادر رنج آور است.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم. خرید تفنگ و تفنگچه های پلاستیکی چقدر بر روان کودکان تأثیر منفی دارد؟ و چرا بعضی از پدران و مادران این گونه وسایل بازی را برای کودکانشان می خرند؟ این پرسش ها را با پهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از روانشناسان افغان، در میان گذاشتیم. چرا بعضی از والدین علاقه دارند که وسایل خشونت‌زا را بر اطفالشان بخرند، مثلا تفنگچه ساختگی، پتاقی؟
متاسفانه بسیاری از والدین، بسیاری از پدران و مادران از نقش سوء استفاده و به کار بردن وسایل الکترونیکی و بازیچه و اینا که جنگی است هنوز خبر نیست. ما باور دارم که والدینی که بفهمه که این تفنگچه پلاستیکی یا این تفنگ پلاستیکی یا این وسیله بازی پلاستیکی جنگی یا نظامی چقدر بر روحی کودک میتونه تاثیر بگذاره، هرگز کار نخواهد کرد. یک. دوم، دلیلش است که کودکان علاقمند است. کودکان قشر ضعیف است، قشر به اصطلاح ناتوان است، قشر بی‌دفاع است. زمانی که کودکان میبینن که یک کس زوردار است یا یک چیز زوردار است، یک لباس سمبول زور است، یک وسیله سمبول زور است، یک چیز وسیله قوت است و سمبول قوت است و جبر است و این است، به متمایل نشان میده. مثلا کودکان معمولا لباس های نظامی میپوشن، فکر میکنن که قوی میشن با این کار، لباس های تفنگچه و وسایل جنگی استفاده میکنن، فکر میکنن که قوی میشن، و اونا به خاطر کار میکنن که معمولا در قبال ناملایمات زندگی، در قبال قیودات خانواده، در قبال قیودات مکتب، اینا یک رقم محدود شده، و فکر میکنن که بیا ورزش کو، بازوی تک کلان کو، بیا تفنگچه استفاده کو، بیا لباسه نظامی بپوش، بیا چیغ بزن، بیا فریاد بکش، این میتونه که به یک شکل حق تو رو برای تو بته یا با مود تمایلات و رغبتهای که تو داری شاید برسی.
چقدر از شخصیت طفل تاثیر گذار است؟ چی نوع حرکات باز طفل از خود نشان میده از لحاظ روانشناسی؟
روانشناسا همیشه پیشنهاد میکنن اگر شما میخواین یک مادر ماهر حرفه‌ای و به تمام مانا داشته باشین، لطف کنین به اون مادر در کودکی در طفولیت که دخترک است به او بعضی بازیای اولادداری را کتش انجام بدین. مثلا طفلک را برش بدین که مثلا او را لباس بپوشانه، او را پاک کنه، او را خواب بته، او را ناز بته، او را گاز بته و اینا میتونه که این وضعیت و این حالت و این برخورد این رفتارهای مادرها یا دخترکای کوچک میتونه که از اینا مادرای ماهر بسازه. حالا شما تصور کنید که یک طفل تفنگچه به دست داره، تفنگ را به دست داره و شب و روز با اون تفنگچه پلاستیکی خواب میکنه، بس میکنه، گپ میزنه، او را به کار میبره، او را پاک میکنه، او را نشان میگیره، او را چی میگیره به اصطلاح ماشه شکش میکنه، مرمی را دشتیر میکنه، کمین میگیره، مردم اصلش میترسانه، از این چی رقم یک پدر ساخته خواهد شد؟ این مادر ماهر که مادر کودک پیشنهاد میکنیم که مادر ماهر خواهد شد، اینجا ما میتونیم پیشنهاد کنیم که این میتونه که یک تفنگ بازی، یک تفنگ سالاری، یک دوزی، یک انسان کشی، یک قاتل، یک جنگ سالاری حرفه‌ای شد.
خانواده ها چگونه، پدران و مادران چگونه بتانند که اطفالشان قناعت بتن که تفنگچه ساختگی نخره، یک گودیگک بخره، یک موترک بخره؟
بله.
و پیشنهادهای شما چی هست؟ دولت در قسمت چی کار کنه؟ کسایی که ایره وارد میکنن؟
بله. اول خب پیشنهاد من برای والدینی است که کودکان هنوز انسانها یا افراد و اشخاص منطقی نیستن که سری مسئله بیشتر بیندیشن و فکر بکنن. اینجا مادران و پدران و والدین نقش دارن که با اونا صحبت بکنه و برشان بگه که ای بزرر شماست، ای مزر است، ای وسایل انسانهای خوبی نیست، وسایل انسانهای باب نیست و ما هم نمیخرم میره برای شما. هر قدری که شما شله هم شوین، هر قدری هم که جدی بگیرین، ما حاضر نیستم به نون یک پدر و مادری وسیله رو بر تو بخرم. شعرم نکو، گریم نکو، قرار در جد بشی. یک مورد. دومی است مسئله گمرک، مسئله دولت و مسئله بررسی و مسئله قیدات سری مسئله است. در کل دنیا وسایل جنگی، وسایل محاربوی، پلاستیکی و اینا به یک شکل به یک نحوی از خود قوانین و اصول خود داره. تجاری که هنوز نمیفهمه، ما امروز میخوایم برش بگویم که اگر میخوایی که تجارت در امن باشه، اگر میخوایی که اولادایت هم تجارای خوبی باشه، لطفاً بر انسانهای دیگی، به اولادای دیگی، به کودکان دیگی تفنگ و تفنگچه پلاستیکی نخر که فردا این شوق و ذوق این آدمی که امروز پلاستیکی رو استفاده میکنه فردا اصلیش استفاده خواهد کرد و به تجارت و بزنس خودت آسیب و ضرر خواهد رساند. ممکن اولاد خودت اختطاف کنه، ممکن همسر خودت اختطاف کنه، ممکن جای و جایداد خودت غصب کنه و ممکن به مال و جایداد خودت چشم به دوز و روز از تو بگیرشه. بنان از تجار عزیز، از دولت و ارگانهای مسئول در دولت، از خانواده های عزیز، از همه او افراد و اشخاصی که در امور کودکان کار میکنه خواهش میست که مورد را کم جدی بگیره، کم سر بود رسانه‌ایش و تبلیغاتش و آگاهی عامش کار کنه تا این مسئله حل شد.
خیلی ممنون است.
شکر. سلامت باشید.
پوهنمل شرف‌الدین عظیمی یکی از روانشناسان افغان بود که در مورد ضررهای خریدن تفنگ و تفنگچه‌های پلاستیکی حرف می‌زد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان می‌رسد. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید. سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و روزهای سال نو را به خوشی آغاز کرده باشد. شنونده های عزیز، در برنامه این هفته از میدان ورزش مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر کردم. در نخست چند رویداد ورزشی را خواهید شنید. یونس پوپرزای سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک در رابطه با وضعیت ورزش در افغانستان در سال گذشته و سال 1400 میگوید
سال 1400 تصمیم عمی است که توجه خاص ما بالای ورزشکارا برای بازی‌های سهم و اشتراک ما در بازی‌های المپیک 2021 در ژاپن شد.
محمد یوسف تندوغان رئیس فدراسیون بسکشی افغانستان در رابطه با وضعیت ورزش بسکشی و مشکلات آن میگوید
یگان مسابقات رسمی از طرف کشورهای آسیایی که دعوت شویم صرف مصارف رفت و برگشت ما را دولت داده میتونه در غیر از دیگه مصرف بر ما دولت تربیت بدنی نمیتونه بشه.
فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان هم در رابطه با دستاوردهای کرکت در سال گذشته و برنامه سال آینده کرکت بورد افغانستان معلومات میدهد.
در سال 1400 مالی برنامه خیلی خوب داریم برای تیم ملی کرکت افغانستان که با کشورهای قوی جهان روبرو خواهد شد.
بارز سلام مجدد، نخست توجه کنین با چند رویداد ورزشی.
آینه روز ورزش.
مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند که لیگ قهرمانان فوتبال این بار تحت نظر کنفدراسیون جهانی برگزار می شود. فیروز مشوف سخنگوی این فدراسیون با رادیو آزادی گفت که این مسابقات در چهارم ماه عمل آغاز شده و به مدت 3 ماه در کابل و ولایت برگزار می شود. مسئولان میگویند هرگاه تیم فوتبال کشور معیارهای فدراسیون جهانی را تکمیل کند، پس از آن اجازه شرکت در AFC کپ آسیا را دریافت می کند. این مسابقات فوتبال یک گام برتر برای معیاری ساختن این بازی گفته شده است. انتظار می رود تیم ملی کرکت افغانستان امروز به کشور برگردد. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان می گوید که با افتخار پیروزی های اخیر بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان برنامه ویژه در استادیوم کرکت بورد روی دست گرفته شده است. تیم ملی کرکت افغانستان 3 مسابقه 20 اوره را از زیمبابوه در امارات متحده عربی برد، اما سلسله مسابقات 5 روزه را با آن کشور مساوی به پایان رساند. پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان مسابقات 1 روزه را از ایرلند برده بود. تیم کرکت انگلستان برای انجام 3 بازی 1 روزه با هندوستان آمادگی می‌گیرد. کرکت بورد این کشور تیم خود را برای انجام این بازی 1 روزه اعلام کرد که در آن جوفرا آرچر و جروت حضور دارند. جوفرا آرچر توپ انداز سری انگلستان در جریان بازی های 20 اوره از ناحیه زانو جراحت برداشته و ایوین مورگان کاپیتان این تیم گفته است که وای به استراحت نیاز دارد. و همین گونه جروت مسئول بازی های تست هم به انگلستان رفته است. انگلستان با هندوستان سلسله بازی های 4 بازی تست و 5 20 اوره را به تاریخ 5 فوریه آغاز کرد. سلسله بازی های تست و 20 اوره را هندوستان برنده شد و سلسله بازی های 3 بازی 1 روزه را روز 3 شنبه آینده آغاز می کند. اولین بازی 1 روزه با تاریخ 23 مارچ در شهر پونه آغاز می شود. بازی دوم در 26 مارچ و بازی اخیر هم با تاریخ 28 مارچ انجام می شود. تیم کرکت انگلستان در درجه بندی بازی های 1 روزه در جایگاه نخست و هندوستان در جایگاه دوم قرار دارد. شما در جریان هستید که در سال گذشته ورزش افغانستان با فراز و نشیب های روبرو بوده. این که وضعیت ورزش افغانستان در سال گذشته چگونه بوده و چی پلان های روی دست است، این موضوع را با یونس پوپرزای سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان در میان گذاشته و نخست از وی در رابطه با وضعیت ورزش در سال گذشته پرسیدم.
سال گذشته سال بسیار خوب بود. با وجود شرایط سخت کرونایی ورزش افغانستان، اداره ورزش افغانستان توانست که مسابقات مختلف را در داخل افغانستان دایر کنه و همچنان لیگ‌های مختلف را دایر کنه. در منطقه افغانستان یگانه کشوری است که صاحب 4 لیگ است: لیگ کرکت، لیگ فوتبال، لیگ بسکشی و سال گذشته افتخار از این داشتیم که لیگ والیبال را دایر کنیم که امسال هم انشاءالله در سال 1400 دور دوم از این لیگ برگزار خواهد شد.
کدام رشته ورزشی در افغانستان بیشتر رشد داشت، پیشرفت داشت و دستاوردهای کدام رشته بیشتر بود در افغانستان در بخش ورزش سال گذشته؟
مسابقات داخلی افغانستان خب به خاطر کمیت و کیفیت هست. ایده ما زیاد به خاطر از اینکه در افغانستان تنفس زیاد شد، اکثر رشته بسیار خوب بود. بازی بسیار جدیدی که نقل دور کرد در رگبی بسیار خوب بود. تنفس مسابقات بگیره، بسکتبال ما بسیار زیاد ساقلاده خوب بود. والیبال بسیار خوب بود، بار اول لیگ زاید شد در افغانستان. تکواندو بسیار منظم پیش میره، قبل مدال دارن و همچنان در فوتبال فوتسال بخش فوتسال فوق‌العاده به صورت روان است که گفتم این بیرشتا فوق‌العاده خوب بودن و قابل چیز است دید استم و تغییراتی که در این رشته آمده.
که مشکلات چی بود سال گذشته در بخش ورزش؟ با کدام مشکلات ورزش افغانستان روبرو بود و بر حل از این چی تدابیر سنجیده شده بر سال آینده که برطرف شد؟
کلانترین مشکل افغانستان نداشتن کادرهای فنی به سطح جهانی است. یعنی مربی ها، بخش مربی ها را ما باید تقویت کنیم، کورس های مختلف را باید بگیریم، آموزش بدیم برای مربی افغانستان. یکی از چالش ها این بخش است که یعنی ما ورزش باید زیادتر اکادمیک و مکتبی بسازیم کن. و از لحاظ کمیت بسیار خوب هستیم. افغانستان ورزشکار است، در هر فامیل یک ورزشکار دو ورزشکار حداقل است. شیوه کلاسیک ورزش ما باید حرفه‌ای و مسلکی بسازیم. سپورت افغانستان کلانترین چالشش ای است که تجارتی نشده، عایداتی نشده به ورزشکار افغانستان. بنابراین اگر ما لیگ زیاد دایر کنیم، لیگ فوتبال، لیگ والیبال، بسکتبال و دیگر رشته‌های تکواندو، پهلوانی، بوکس با ورزشکار عاید پیدا کنه، این چالش بزرگ رقم میشه. مشاهده هستیم که لیگ والیبال یک قدم بود، امسال لیگ تکواندو، لیگ پهلوانی هم دایر میشه و لیگایی که قبلا آغاز شده بود دور دومشان و دورهای دیگرشان دایر میکنیم.
در سال 1400 چه برنامه ها برای رشد ورزش افغانستان روی دست است؟ اگه در این مورد کم می باشیم با خود توضیح بتیم.
سال 1400 تصمیم امی است که توجه خاص ما بالای ورزشکارا برای بازی های سهم و اشتراک ما در بازی های المپیک 2001 در ژاپن شد. امیال ورزشکارای ما در تمرینات خود هستند. ورزشکار اتلتیک یا دوش ما در ایران تمرین میکنه. تکواندو چند روز قبل از ازبکستان از یک کمپ تمرینی آمد. ورزشکارای نشانه‌زنی و موج‌سواری در خارج از کشور در سوئیسلند و جرمنی تمرینات خود ادامه میده. وزنه‌برداری، بوکس هم تمرینات خود میکنه. کل توجه ما به این است که سهم افغانستان، سهم اشتراک ما جهت و کسانی که بتوانیم و در ضمن نشان بر داخل افغانستان رویدادهای داخل افغانستان تصمیم می‌داریم. در لیگ برتر والیبال در دور دوم تصمیمی است که از خارج ورزشکار دعوت کنیم، ازبکستان، پاکستان، ایران و همچنان تعداد تیم‌ها زیاد شود. و هفته آینده ما شاید یک رویداد ورزشی بر خواهرها و دخترها خواهد بودیم که بار اول افغانای مقیم ایران تیمشان دعوت شده و اشتراک میکنن. 8 ولایت بیگام تیم در این مسابقات دارن و 5 تیم هم از کابل خواهد بود. این یک رویداد متفاوت و به تمام میارا خواهد بودن. ما باور داریم که چرا کمک میکنه که خواهرها و دخترها از این زیاد مستفید شوند و سطح ورزششان دیگان بلند برند.
فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در رابطه با وضعیت ورزش کرکت در سال گذشته در برایتان میگوید.
ویروس کرونا بیشتر سپرا را زیر تاثیر خود داشت در عرصه ورزش. ما باید مطمئن دوارت هم باز هم پلان تحصیل خود را داشتیم در روزهای قرنطین. ما آنلاین کار میکردیم و باید دوارت هم در اوایل سال ما توانستیم که در برابر ایرلند پیروزی های خود را داشته باشیم و بعد قرنطین به وجود آمد. در جریان قرنطین بازیکنان در خانه قرنطین بودن و از طرف ترنر تیم برایشان برنامه هایی داشته بود که تمرینات اولی خود را انجام بدهند. البته تمرینات نخست که از طرف ترنر برایشان داده شده بود و بعد وقت قرنطین به پایان رسید از طرف بورد افغانستان با میلی پوشوان کرکت در کابل و ولایت افغانستان کمپ های تمریناتی آغاز شد و بعد ما توانستیم که لیگش فریضه را با شکل خوب انجام بدیم و مسابقات داخلی دیگه را که با شکل جنها و ولایت افغانستان و تدبیه افغانستان بود با شکل خوب انجام دادیم و همچنان بطن یادواش نمیترم که در اطلاع انتصافی ما تاوری خود داشتیم در اولادت های مختلف افغانستان در بخش اقلیمی ها و میدان ها همین سو مطلب مستم میتونم که در عرصه بودیجه از شخص بودیجهی ما نجات یافتیم بخاطر اینکه ما یک برنامه خوب را برای این بخش ترتیب کردیم و توانستیم که با کسب بودیجهی روبرو نشویم و همین قسم کارتون الوار میشم که ما اطلت منیجمنت سیستم را با وجود آوردیم که در رفت یزی سیستم خود رئیس عمومی فوتبال افغانستان محترم فرهان یوسفزاده قرار داشت. ما سفرهای بیرونی خود را آغاز کردیم که تمام نقاط وزارت حیثامی افغانستان دفتی شورا و شورا دنیست را در نظر داشتیم و توانستیم که سکورهای ویروس به شکل خوب میزبانی کردیم و کدام قضیه ویروس کرونا ثبت نشد. در سال سابقت مالی برنامه خیلی خوب داریم برای تیم ملی کرکت افغانستان که وقت شورهای قوی جهان روبرو خواهد شد، مانند استرالیا، وست اندیز، پاکستان، هند، سریلانکا و همین قسم تیمهای دیگه افغانستان سفرهای جدی خواهد داشت. در داخل کشور ما مسابقات لیگ شخصی را پلان کردیم، مسابقات ولایتی، جنها، اکادمیا و وسیل معلومین را پلان کردیم. در زمان مسابقات میتونم که در عرصه بخش انتصافی ما پلان های خیلی خوب داریم در عرصه میدان ها، اکادمیا توانستیم که در قابل کار میدان سنگلوی آغاز کریم و کاری میدان با شکل فشوار پیش برده خواهد شد که ما بازیورا دستای خود را داریم تا بتانیم که برکی سختی با این میدان داشته باشیم. کار میدان ساخت مجیدلا سرک در ولایت ننګرهار آغاز شده، یعنی فیز دومش آغاز شده و همینطور برنامه دیگه خود را داریم که با شکل خوب با پیش خواهیم برد.
و اینک توجه کنید محمد یوسف تندوغان رئیس فدراسیون بزکشی افغانستان در رابطه با مشکلات و چالش های این ورزش برایتان میگوید.
ما تو دمی چند روز مسابقاتی که داشتیم از بین 16 تیم ما از اقل 15 نفر 30 نفر در تیم ملی که ما جرس میگیم در دو کتگوری یا در 3 کتگوری ما ورزشکارهای خوب خود شناسایی کرده از این در تیم ملی را پیدا میکرم. ما با او خاطر حیات رهبری فدراسیون و حیات فنی فدراسیون تصمیم خود میگیره. حال بر فعلا کار دارن که ورزشکارهای خوب خود انتخاب کنند در مسابقات بیرون از افغانستان آمدگی خود داشته باشند. ما چند سال میشه که در مسابقات بیرون کشور اشتراک میکنیم. ما در افغانستان حالا خب قبلا بود مسابقات یک داخل خاک افغانستان بازی میشد، حالا بر فعلا بزکشی هم یک فدراسیون آسیایی داره، چندین کشور اشتراک میکنه، هر سال یک بار دو بار مسابقات از بیرون کشور ما را دعوت میکنه، ورزشکارهای ما اشتراک میکنه.
حمایت حکومت کمیته ملی المپیک از فدراسیون بزکشی در کدام سطح هست؟ آیا حمایت صورت میگیره از ورزشکارهای بزکشی در افغانستان یا خیر؟
بزکشی خود یک بازیای بسیار پرمصرف است، به خاطر که یک نفر یک دانه اسب داشته باشه و یک دانه ورزشکار هم باید خود از او باید مصارف شده، یک دانه نگاهبان بسیار یک بازی پرمصرف است به اصطلاح بزکشی. او آدمایی که امکانات مالی خوب نداشته باشه حتما نمیتونه نگاه کنه. دولت هم او امکاناتی که بر ورزشکار ضرورت است دولت را آماده ساخته نمیتونه. دولت بر ما اینم کمک خواست کرد که ما یگان مسابقات رسمی از طرف کشورهای آسیایی که دعوت شویم صرف مصارف رفت و برگشت ما را دولت داده میتونه میتونه، در غیر از دیگه مصرف بر ما دولت تربیت بدنی نمیتونه بتا. با او خاطر که بزکشی بسیار جنجالای خدا داره، فرض مثال اصل گرفته نمیتونه دولت، اصل نگاه کنه نمیتونه دولت. دولت اینم قدر ماهنگی بر ما میکنه که ما دگان کشور خارج سفر کنه ورزشکارای ما را صرف کرای رفت و برگشت یک مقدار پیسه به خاطر مصارف شگر تامین کرده بتونه، دیگه دولت حمایت نمیکنه. به خاطر از اینکه یک چند نفر ورزشکار ما رو امکان داره اسیریه بده، برای یک چند نفر محدود 60 نفر برای یک ورزش بسیار ملی، یک ورزشی کلان 60 نفر یه اسیریه از چیز هم نمیشه. برای یک ورزشکار در ما 1000 افغانی که بیتن او هیچ چیز هم نمیشه. ورزشکار بزکشید مثل دیگه ورزشکار آوری نیست، ورزشکار های بزکش یا یک چشتن یک کلو گوشت میخورن، غذای بسیار قوی میخورن به خاطر که ورزش بسیار قوی. برای ما بسیار دولت برای یک ورزشکار یک گلاس از شیر پولیش هم میتن 50 افغان یک یک گلاس شیر میشه دیگه وقت دیگه چه دولت همکاری در فدراسیون بزکشی نمیکنه. فدراسیون بزکشی کدام بودجه و کدام تخصیص دیگه پا نداره. فدراسیون بزکشی یک نیاز غیر دولتی و غیر سیاسی است. رضاکار کار میکنه کلشان. بودجه مشخص فدراسیون بزکشی نداره که بر ورزشکارا خود فدراسیون داده بشه. برای ما رئیس جمهور یک وعده همکاری دادن، گفتن که یک میدان ورزشی بسیار منظم برای فدراسیون بزکشی میسازیم و ورزشکارای فدراسیون و اسپای بزکشی را که چیز میکنم ما یارا همکاری میکنیم که یا چه شوا بیمه شوا گفتن ببینیم که یا چقدر چیز میشه. رئیس جمهور یاد دادن اسپا و ورزشکارا بیمه شوا و یک میدان استاندارد در کابل ساخته شوا. این حال منتظر هستیم که ایدایت رئیس جمهور که عملی میشه که ما از او فاده کده بتانیم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که براتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
آرزوهای قرن.
امرالدین دانشجو، معاون شورای ولایتی ولایت جوزجان. تشکر از سوالتون. البته آرزو همین است که انشالله یک وطن سال باشه، امنیت باشه، آرامی باشه. آرزوی ما همین است که با همه برادر ساکن در افغانستان در یک جا زندگی بکنیم، زیر یک چتر زندگی بکنیم، زیر یک بیرق زندگی بکنیم. آرزوی ما همین است. وضعیت اگر همین گونه باشه، زندگی کودکا بسیار به یک زندگی فلاکت بار خواهد بود و زندگی بسیار سختی را در پیش رو خواهند داشت. یک زندگی که پر از جهل و جهالت و دربدری و جنگ خواهد بود. افغانستان آرام و آسوده اگر باشه، زندگی را خود به خود به خاطر که پوانتون ها باز می باشه، مدارس باز می باشه، مساجد باز می باشه و مردم با روحیه آرام، با فکر آرام، به خاطر تعلیم تربیه خود تلاش میکنه. زمانی که مردم با آگاهی که رسیدن، خود به خود خودشان به یک زندگی مرفه میرسن. در این صورت زندگیشان تغییر میخورد.